والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
صدق الله.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 223 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم، رسیدیم به آیه 223 سوره بقره. با هم بشنویم.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
نساؤكم حرث لكم، يعني زنان شما چهزار شما هستن. انسان بدون مزرعه نمیتونه زندگی کنه. مزرعه عامل بقاء انسانه، عامل حیات انسان است. خب نساؤکم حرثون لکم، چون در آیه قبل فرمود در حالی که زن حیض هست و عادت ماهانه داره، به مرد سفارش کرد فاصله بگیرید، آمیزش جنسی نکنید. زن در حال رنج و تعب، رحم در حال تخلیه است، عوارضی داره، عواقب سویی داره. چون در آیه قبل فرمود فاصله بگیرید، اینجا میگه که وقتی پاک شدن دیگه آمیزش جایزه. نسا زنهای شما همسر شما هست. زن مثل مزرعه است و نطفه مردم مثل بذر. هرچی نطفه و مزرعه سالم باشه محصولش بهتر خواهد شد. پس از 9 ماه بالاخره گل فرزند بر بوستان بشری سبز میشه و تقدیم میشه. خب همینطور که انسان بدون کشت و مزرعه از بین میره، جامعه بشری هم بدون وجود زن نابود میشه. دنیا زن را وسیله هوسبازی، لذت، کامیابی میدونه فقط، ولی اسلام میگه که زن رمز بقای بشره. نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم ان نشئتم و قدموا لانفسکم. قدموا لانفسکم یعنی برای خود ذخیره درست کنه، یعنی از او آمیزش جنسی هم هدفتون آینده باشه، که ذخیره قیامت چی باشه. زن نه کالاس، ابزار اقتصاد نیست که ما تو فروشگاه ها بگیم از زنهای زیبا استفاده کنیم که مشتری جلب کنیم، عکس زنها رو بر اوبر پخش کنیم رو جنسامون که مشتری جلب کنیم. زن کالا نیست، وسیله پر کردن جیب مردان نیست. زن از دنده چپ مرد نیست. خلق کن من نفسم واحده. ما گاهی وقتا یه کسی که بد رفتار میکنه میگه مثل که امروز صبح از دنده چپ شده. زن و مرد از یک جوهرن، از یک عنصرن. نه منشأ تاریکیه، نه کالاس. زن بنیانگذار آبادی هاست. نساؤکم حرثان لکم، یعنی زن سرمایه است، زن بنیانگذار است، زن چشزاری است که تولیدش نسل آینده است. و قدمو لانفسکم، یعنی زن فرستنده هدایای اخروی است. زن به شما هدیه میده، اولادی که به شما تحویل میده این و قدمو لانفسکم این ذخیره آینده تونه. زاد و ولد هدف اصلی ازدواجه. در مسائل جنسی تقوا رو مراعات کنید و اتقوا الله. خب همسر مناسب مثل مزرعه مناسبه و سلامت بذر و سلامت مزرعه رمز سلامت محصوله. بذر و زمین هر دو در تولید نقش مهم دارن و زن و مردم در بقای نسل هر دو نقش آفرینن. در کنار ممنوعیت های موسمی بهره‌گیری های دراز مدت بادتر بشه. اگر در آیه قبل گفتیم در ماه چند روزی که زن عادت ماهانه در فاصله بگیر، گفتیم موقتا دست بکش، عوضش در کنار محرومیت چند روزه دستور کامیابی دائمی مطرح میشه. در آمیزش مرد با سراغ زن بره. نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم. فأتوا یعنی شما بره سراغ زن، چون از خداوند این طبق فطره دسته، چون مرد میخواد بگیره، زن میخواد بگیرنش. یعنی حالت مرد داره که مرد حالتیست که میخواد بگیره، زن میخواد بگیرنش. حالا چون فطرت زن اینطوریه و رضا قرآنم دین ما طبق فطرته میگه فأتوا حرثکم، شما برید سراغ زن. فأتوا حرثکم ان ناشئتم. خب گفتیم فطرت زن اینه که میخوان بگیرنش، مرد فطرتش اینه که میخواد بگیره. اسلام گفته فأتوا حرثکم، مردا شما برید سراغ زنها. این دین فطریه مطابق با. خب بعد میفرماد و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین که چگونه ما راهی رو برای شما حلال قرار دادیم، چگونه نیازهای شما رو در نظر میگیریم، چگونه ضمن این که لذت دنیای شما رو توجه داریم برای آخرت هم از آخرت هم غافل نیستیم. یعنی میگیم خانومتون همسرتون مزرعتونه، رمز بقایتونه، از همسرتون استفاده طبیعی بکنید. بعد میگه غافل از آخرت هم نشید، غافل از آینده تاریخ هم نشید. و قدمو لانفسکم، خیرش به خودتون میرسه. قدمو لانفسکم، لانفسکم این خیرش به خودتون میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شکرا یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان و همراهان ارجمند قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما ماندید. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل: طالبان برای خارج کردن کشور از اساسنامه روم صلاحیت ندارد. سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان: مرزی میان علوم عصری و دینی وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران به دنبال صلح و آرامش است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به اعلام خروج طالبان از اساسنامه روم گفت این گروه از روندهای حقوقی بین المللی بیخبر است و صلاحیت چنین تصمیمی ندارد. نصیر احمد اندیشه در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اعلامیه طالبان مبنی بر رد صلاحیت محکمه کیفری بین المللی و نپذیرفتن صلاحیت اساسنامه روم بیشتر یک حرکت نمادین به شمار می رود، زیرا این گروه به رسمیت شناخته نشده است. او اضافه کرد طالبان از روندهای حقوقی بین المللی بیخبر است و با هر اظهار نظر دیپلماتیک خود را شرمسار می کند. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر اظهار کرد طالبان خواهان امتیازات یک حکومت رسمی مانند کنترل سفارت‌ها و مشارکت در گفتگوهای بین المللی است، اما از پذیرش مسئولیت‌های یک دولت از جمله تعهد به معاهدات بین المللی سر باز می‌زند. اندیشه تصریح کرد اساسنامه روم بنابر ماده 127 به دولت‌ها اجازه می‌دهد از آن خارج شوند، اما این اقدام نیازمند یک روند رسمی از جمله ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل و گذشت یک سال برای اجرای شدن آن است. اندیشه در این حال تأکید کرد که خروج از این معاهده صلاحیت دادگاه را نسبت به جنایاتی که پیش از خروج رخ داده است از بین نمی برد. او تصریح کرد افغانستان همچنان عضو اساسنامه روم است، بنابراین محکمه کیفری بین المللی برای بررسی جنایاتی که از سال 2003 در خاک این کشور رخ داده است، از جمله مواردی که به رهبران طالبان نسبت داده می شود، صلاحیت دارد. نماینده افغانستان در ژنو رد صلاحیت محکمه کیفری بین المللی از سوی طالبان را نشان دهنده گرایش انزوایی این گروه دانست و افزود از زمان تسلط این گروه در سال 2021 طالبان برای کسب مشروعیت در صحنه جهانی تلاش کردند، اما هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و تصرف نمایندگی های دیپلماتیک مانند آنچه اخیراً در برخی کشورها رخ داده است بیشتر نتیجه ملاحظات موقت و عملگرایانه کشورها بوده تا پذیرش گسترده بین المللی. با تازگی حکومت طالبان رسما اعلام کرده است که به اساسنامه روم و ساختار موسوم به محکمه بین المللی جنایی مکلف نیست و الحاق اداره قبلی به این اساسنامه هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد. سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان گفت مرز میان علوم عصری و دینی وجود ندارد و امروز پیشرفت‌های علمی زیادی در کشور با وجود آمده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه جامعة الایمان از دوره حدیث در کابل. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مراسم بر حفظ نظام اسلامی در کشور تاکید کرده و گفته است که همه مسئولیت دارند از نظام حاکم اسلامی حفاظت و حراست کنند و افزوده حکومت طالبان یک خانه بزرگ است و سرپرستی این خانه را همگی نمی توانند بکنند.
اسلامی مرد یا کور ده غرد دی کور سرپرستی خوب بطول نکو، هر سړی خو رئیس الوزرا، وزیر دفاع او داخله خو نه جوړیږي، خو یو څوک مشر کړی ورپسې روان یو، خو په دې کور باندې به ټول مونږ تاسې نظر ساتو. لطلب العلم نواخلا.
مولوی عبدالکبیر همچنان با اشاره به افزایش تعداد مدارس دینی در کشور گفته است که در حال حاضر مرز میان علوم عصری و دینی وجود ندارد و حکومت طالبان متعهد به توسعه همه نهادهای آموزشی در کشور است.
په کابل کې موږ تاسې افغان نړیوال پوهنتون لرو. که تاسې غواړئ چې هلته دکترا او مستري وکوئ، د عالم په مخ دروازه خلاصه ده. څوک نشي کولی چې عالم ته ووایي چې نن ته پوهنتون ته نشي راتلی. او که د پوهنتون یو محصل چې د خپل لسانس نه فارغ شي.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند حکومت طالبان باید برای پیشرفت و ترقی افغانستان همانند پسران زمینه آموزش و کار را برای بانوان نیز فراهم کند.
در حالی که درازای مکاتب بالاتر از صنف هفتم هنوز برای دختران افغانستان بسته است و حق رفتن و پانتون ها را ندارند، امیدوار هستیم که با آمدن سال جدید تعلیمی 1404 تمام زمینه ها جنب حاکمیت فعلی برای کسب علم و دانش و با شدن درازای مکاتب برای دختران افغانستان گرفته شود، هم جامعه ما از بی‌سوادی نجات پیدا بکند و هم نسل جهان افغانستان بیشتر از این نسبت به آیندهشان پریشان نبوده و از حالت سرگردانی و تشویش و نگرانی و دور باشند.
این در حالی است که حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته پیوسته بر حفظ نظامشان تاکید کرده و گفتند حکومتشان در نتیجه قربانی‌های زیادی به دست آمده و نیاز است که از آن حفاظت شود. آگاهان امور اما معتقدند که حکومت طالبان در صورتی که به خواست‌های مردم افغانستان و جامعه جهانی تن ندهد، تلاش‌ها و زحماتشان برای حکومتداری افغانستان هدر رفته و نتیجه‌ای نخواهد داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش های شما عزیزان شنونده به درگاه حضرت حق انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. کمیسار طالبان در تورخم گفت پاکستان از شب گذشته این گذرگاه را برای هر گونه رفت و آمد بسته است. عبدالجبار حکمت افزود علت بسته شدن این مرز ساختن پسته ها و تاسیسات جدید است و اظهار کرد هر زمانی که طرف افغانستان شروع به ساختن پسته های امنیتی در داخل خاک خود می کند، طرف پاکستانی بدون هشدار راه را می بندد و برای مردم مشکل ایجاد می کند. کمیسار طالبان در تورخم گفت تلاش می شود تا هرچه زودتر از طریق دیپلماتیک راه حلی برای این مشکل پیدا شود. در همین حال گزارش های دریافتی از این گذرگاه هاکیست در پی بسته شدن تورخم صدها مسافر در دو طرف مرز معطل مانده اند. گذرگاه مرزی تورخم پیش از این بارها به دلیل تنش میان طالبان و طرف پاکستانی بسته و سپس بازگشایی می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران سیاست اصولی ایران را ارتباط دوستانه با کشورهای همسایه و دوست عنوان کرد و گفت ما به دنبال صلح و آرامش هستیم و ارتباطات اقتصادی می تواند امنیت، صلح و آرامش را با خود برمغان بیاورد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز گذشته با حضور در سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا در جمع مدیران این رویداد گفت موقعیت جغرافیایی ایران بهترین مسیر برای کریدور و مسیرهای ارتباط اوراسیا با خلیج فارس و دریاهای آزاد است و جمهوری اسلامی ایران در حال تکمیل این مسیرهای مواصلاتی است تا این ظرفیت و امکان برای کشورهای اوراسیا بیشتر از پیش در دسترس قرار گیرد. پزشکیان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را ارتباط دوستانه با کشورهای همسایه و دوست عنوان کرد و اظهار داشت ایران می تواند بستر مناسبی برای بروز توانمندی های کشورهای اوراسیا در تبادلات تجاری و رونق اقتصادی باشد. ما می توانیم با هم و با سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی علاوه بر افزایش رونق اقتصادی و پایداری و استحکام روابط فیما بین کمک کنیم. رئیس جمهوری ایران با بیان این که در جهان امروز دیگر یک جانبه‌گرایی قابل قبول نیست خاطر نشان کرد هیچ کشوری در دنیای امروز نباید و نمیتواند نظرات خود را به صورت یک جانبه به دیگران تحمیل کند. اوراسیا خط بطلانی بر یک جانبه‌گرایی در جهان و حرکت به سوی چند جانبه‌گرایی است. مسعود پزشکیان بر ضرورت گسترش ارتباطات پولی و مالی بین کشورهای اوراسیا تاکید کرد و تجارت کشورهای اوراسیا را با هم تجارتی با نتیجه برد برد ارزیابی کرد و با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا در تهران تصریح کرد این نمایشگاه ها می توانند دستاوردهای خوبی برای در زمینه تبادلات علمی، تکنولوژیکی، صنعتی و تجارت داشته باشند و منجر به رونق بیشتر اقتصاد کشورهای اوراسیا شود. مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران با رمز یا بقیت الله الاعظم در گستره سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه آغاز شد. مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1403 اردوی جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز با رمز یا بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف توسط امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده مانور در گستره سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه آغاز شد. واحدهای پیاده، زرهی، مکانیزه، سامانه‌های پدافندی، دریایی و شناورهای زیرسطحی و سطحی از روزهای قبل در منطقه عمومی مانور حضور یافتند و با اجرای تمرینات مختلف از امروز در مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1403 اردوی ایران عملیات های خود را انجام می دهند. هیئت رسمی ایران بر ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و همراهی وزیر خارجه این کشور فردا صبح برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله عازم لبنان می شوند. پیش از این وحید جلالزاده معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران در صدر هیئتی از مقامات این وزارتخانه و نمایندگان مجلس این کشور عازم لبنان شده است تا زمینه حضور هیئت عالی جمهوری اسلامی ایران را در این مراسم فراهم کند. مراسم تشییع پیکر سید و شهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله و یار دیرینش سید هاشم صفی الدین فردا یکشنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت بیروت آغاز می شود. در ساعات گذشته هیئت‌های رسمی از یمن، عراق، تونس، موریتانی و ترکیه وارد بیروت شدند تا در مراسم تشییع پیکر این دو شهید حضور یابند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جمعه ششم میزان و سید هاشم صفی الدین جانشین او 6 روز بعد در 12 میزان گذشته در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی با زاویه جنوبی بیروت و شهادت رسیدند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل: طالبان برای خارج کردن کشور از اساسنامه روم صلاحیت ندارد. سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان: مرزی میان علوم عصری و دینی وجود ندارد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران با دنبال صلح و آرامش است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سکوت و برخورد منفعلانه حاکمان جدید سوریه موجب شده است که رژیم صهیونیستی به فکر تثبیت دائمی مناطق اشغالی جدید در سوریه باشد. روزنامه صهیونیستی هارتس در گزارشی از ایجاد 7 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه خبر داد. پیرامون این گونه اقدامات رژیم صهیونیستی و انفعال و سکوت حاکمان جدید سوریه و حامیان رژیم صهیونیستی، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سید قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای غفوری، مطلع هستید که اخیراً گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ایجاد 7 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه. به گفته تحلیلگران، سکوت و برخورد منفعلانه حاکمان جدید سوریه موجب شده که رژیم صهیونیستی به فکر تثبیت دائمی مناطق اشغالی جدید در سوریه باشند. تحلیل شما را می‌خواستیم در این ارتباط داشته باشیم که برنامه‌های جدید رژیم صهیونیستی در سوریه با چه اهداف و نیاتی صورت می‌گیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اقدامات شورای دو سه ماه اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه انجام یعنی از زمانی که جریان تحریر شام با سرکردگی جولانی بر سوریه حاکم شد، اما دو رویکرد رو از طرف رژیم صهیونیستی در قبال سوریه شاهد هستیم. یکی بمباران و ویرانسازی زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی و حتی علمی و پژوهشی سوریه هستش که در کنار بمباران‌های مناطق نظامی و مراکز تسلیحاتی سوریه حتی به ترور دانشمندان سوریه هم پرداختن. بخش دیگه پیشروی‌های نظامی هستش که در عرصه زمینی با نقض توافق 1974 صورت دادن که عملا ما شاهد هستیم جولان، قنیطره و حتی تاریخ دمشق رو پیش اومدن و صحبت از احداث پایگاه‌های نظامی دائمی در این مناطق هستش. اون چیزی که در این زمینه قابل دو محور داره، یکی اهداف از سیاست های رژیم صهیونیستی در این زمینه هستش. در این رابطه میشه چند نظر و توجه داشته باشیم که به هر حال نتانیاهو که تصور میکرد میتونه در غزه برای خودش یک دستاوردسازی داشته باشه و ادامه حاکمیت سیاسی خودش رو انجام بده، پس از مسئله توافق آتش بس در غزه و جریان هایی که در تبادل اسره انجام شد، اقتداری که حماس به نمایش گذاشت، بازگشت آوارگان به شمال غزه و در کنون برها تحولات که در لبنان روی داد و در صحبت ها و پیروزی مقاومت در عرصه آتش بس، عملا نتانیاهو رو در وضعیت بحرانی قرار که میتونه سرنگونی بشه. یک بخش از تحرکاتی که رژیم صهیونیستی در سوریه داره انجام میده برگرفته از همون دستاوردسازی های نتانیاهو هست که شاید بتونه با این وضعیت به ادامه حیات سیاسی خودش ادامه بده. بخش دوم دیگه بحث رویکردهای کلان رژیم صهیونیستی هستش. ماهیت رژیم صهیونیستی یک ماهیت کاملا اشغالگرانه هستش. این رژیم از روز اولی که تأسیس شده تا به امروز شاهد هستیم که هیچ روزی نبوده که به دنبال سیاست‌های توسعه طلبانه و اشغال اراضی در فلسطین و سایر کشورهای منطقه نباشه، چون که شاهد هستیم الان هم در کرانه باختری ابعاد دیگه از نسل‌کشی و آوارسازی رو در پیش گرفته و به دنبال اشغال اراضی جدید هستش. میشه گفت اقداماتی که رژیم صهیونیستی در لبنان داره انجام میده، یعنی تخلیه نکردن 5 نقطه راهبردی مناطق مرزی جنوب لبنان و در کنار اون توسعه طلبیه که در سوریه داره انجام میده، ادامه همون تئوری از نیل تا فرات صهیونیست هستش که امروز با ادعای مقابله با حزب الله، مقابله با ارسال تسلیحات لبنان داره صورت میده، در حالی که در ماهیت کلان این رفتار صهیونیست برگرفته از همون ریشه اشغالگرانه و بحران ساز این رژیم هستش که تا زمانی که این رژیم وجود داشته باشه قطعا این وضعیتش ادامه خواهد داشت. اما نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم در اشغالگری صهیونیست سکوتی هستش سران جدید سوریه دارن انجام میدن، اونهایی که مدعی هستن به دنبال حفظ تمامیت ارضی سوریه و ساختن یک سوریه جدید هستن، تا به امروز هیچ واکنشی به این رفتارهای رژیم صهیونیست نشدن و حتی بارها عنوان کردن که هیچ دشمنی با این رژیم ندارن و در روزهای نخست هم اعلام کردن که به قدرت رسیدن اونها کمک به رژیم صهیونیستی در برابر ایران و جبهه مقاومت بوده. این رفتارهایی که دولت مردان جدید سوریه دارن انجام میدن عملا ماهیت مردمی و ادعای سوری بودن اونها رو زیر سوال میبره و ابعاد دیگه از ماهیت تروریستی و غیر سوری بودن اونها رو آشکار میشه. نکته قابل توجهی هستش کشورهای اروپایی و آمریکایی هم که مدعی هستن به دنبال ساختن یک سوریه جدید هستن، هیچ گونه واکنشی به این اشغالگری ها ندادن، برخلاف چندین نشستی که در این کشورهای اروپایی با محوریت سوریه برگزار شده در کنار رایزنی ها و تحرکات گسترده دیپلماتیک اروپایی و سفر به سوریه داشتن، عملا ما شاهد هستیم در مورد این اشغالگری ها، اشغالگری آمریکا و اشغال برخی از اراضی سوریه توسط ترکیه هیچ نوع اظهار نظری نمی‌کنه. اینها نشونگر این هست که هیچ نوع توانی و همراهی بین کشورهای غربی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای منطقه برای چند پاره سازی سوریه در جریان هست. اونها در لبای اینکه شعار ظاهری حفظ تمامیت ارضی سوریه رو مطرح میکنن، اما در عمل در حال تجزیه سوریه و تکه تکه کردن این کشور مناطق مختلف هست، چون که همزمان شاهد هستیم که تحریر الشام در سایه سکوت رسانه‌ای که وجود داره و اقدامات و همراهی هایی که رسانه‌ای غربی باشه انجام در حال جابجایی جمعیت در مناطق مختلف سوریه هستش. این جابجایی ها میتونه بخشی از همون تئوری کشورهای غربی و صهیونیست‌ها برای تجزیه سوریه و یک جمعیت سازی بر اساس منافع اونها باشه که قطعا تأثیرات منفی هم بر امنیت سوریه و تمام منطقه خواهد داشت. اون چیزی که به هر حال در مجموع میشه گفت در عملکرد صهیونیست ما در سوریه شاهد هستیم ادامه سیاست‌های اشغالگرانه است که تنها راه مقابله با اون با توجه به نوع رفتارهای کشورهای غریب و مجاورانه صرفا میشه گفته که رویکرد مردم سوریه به تأسیس هسته‌های مقاومتی هستش که در گذشته هم به حال سوریه نقش محوری رو در مواجهه با رژیم صهیونیستی داشته. احیای این هسته‌های مقاومت میتونه تنها راهی باشه که مردم سوریه رو به استقلال واقعی و آزاد شدن اراضی اشغالی اونها سوق بده.
پلیس سرحدی وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرد به هیچ کسی اجازه وارد و خارج کردن اشیاء ممنوعه به افغانستان را نمی دهد. گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی.
پلیس سرحدی وزارت داخلی حکومت سرپرست افغانستان میگوید به هیچ کسی اجازه وارد و خارج نمودن اشیای ممنوعه را نمیدهد. پلیس سرحدی که در سرحدات و میدانهای هوایی محلی و بین المللی کشور مسئولیت تنظیم، کنترل و چک اسناد، پاسپورت و اشیا را دارد میگوید که شمار را در پیوند به قاچاق، جعل و تزویر اسناد گرفتار و به پنجه قانون سپرده است. سمونوال محمد ولی فطرت مدیر کشف ریاست عمومی پلیس سرحدی میگوید
روان کال که سرحدی پلیسو نگدی دری لکه امریکایی را در نرنگ دو لکه
در جریان سال جاری 244 تن به اتهام جعل و تزویر اسناد بازداشت گردیده و همچنان 3 لک دلار، 2 لک درهم، 3 لک ریال، 4 کیلو طلا و 360 کیلو سنگهای قیمتی در سرحدات و میدانهای هوایی کشف و به دست آمده است. همچنان فطرت از آموزش های لازم مسلکی پلیس سرحدی و تداوم این آموزش ها خبر دادم میگوید
سرحدی پلیس مسلکی شویدی روان کال که تقریبا 4 زره سرحدی پلیس منصوبین
حدود 4000 نیروی سرحدی برنامه های مختلف مسلکی و دینی را فرا گرفتند و فارغ شدند و در آینده نیز این برنامه ها ادامه می داشته باشد. آگاهان به این باورند هر قدر دانش مسلکی و حقوقی پلیس بلند برود مردم احساس امنیت نموده حقوق خود را تأمین شده میابند. در کشورهایی که به حقوق بشر و شهروند توجه صورت نمیگیرد مردم خود را در امنیت و آرامش احساس نمی کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شد و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای او از نیستان آیا آبای نای شاید حساب مانگه در آیا
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
انعکاس انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه این مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام‌های سیاسی و اجتماعی مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله. و مسدود شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان. کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین اعلام کرد که برنامه رسمی تشییع از ساعت 1 بعد از ظهر فردا شروع می شود. بنابر اعلام کمیته مراسم تشییع، برنامه رسمی تشییع شامل 7 بخش است. این کمیته در بیانیه افزوده که 23 فوریه مصادف با 5 حوت روزی است که آزادگان جهان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. رئیس کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله همچنین اعلام کرد شمار زیادی از مقامات رسمی از جمله رئیس جمهوری و رئیس مجلس لبنان در مراسم تشییع دو دبیر کل شهید حزب الله حضور خواهند داشت. حسین فضل الله همچنین بدون اشاره به اسامی مقامات ایرانی شرکت کننده در این مراسم گفت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله شرکت می کنند. و افسود شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم تشییع سخنرانی خواهد کرد. مراسم تشییع فردا به حضور نمایندگان 79 کشور در سطح رسمی و مردمی برگزار خواهد شد که نشان دهنده تأثیر جهانی و محبوبیت سید حسن نصرالله در میان ملت‌های مختلف است. این حضور گسترده پیام وحدت و همبستگی میان ملت‌ها و تأکید بر ادامه مسیر مقاومت را به همراه دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل شهید جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های معاصر در جهان اسلام و منطقه بود. او با رهبری هوشمندانه و شخصیت کاریزماتیک خود تأثیر عمیق بر تحولات سیاسی و نظامی لبنان و منطقه داشت. شهید سید حسن نصرالله با شخصیت بی‌نظیر و رهبری خردمندانه خود تأثیر ماندگار در تاریخ لبنان و منطقه بر جای گذاشت. شهید سید حسن نصرالله بیشک خلأ بزرگی در رهبری حزب الله و اصخایی میکنم شهادت سید حسن نصرالله بیشک خلأ بزرگی در رهبری حزب الله و محور مقاومت ایجاد کرده. با این حال ساختار منسجم و ایدئولوژی قوی حزب الله به همراه تربیت نسل جدیدی از رهبران نویدبخش ادامه مسیر مقاومت است. مراسم تشییع با شکوه او نمادی از وحدت و همبستگی ملت‌ها در حمایت از مقاومت است. با وجود فقدان او، حزب الله و محور مقاومت با تکیه بر میراث و آموزه‌های او به مسیر خودش در دفاع از عدالت و آزادی ادامه خواهند داد. همکارم غزل حسینزاده ساعتی قبل تماسی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، و نخست ارزیابی وی را از پیام‌های سیاسی و اجتماعی مراسم تشییع سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله پرسید.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوبتان. همون گونه که در اخبار اعلان شد، روز یکشنبه قرار است که پیکرهای مطهر شهدای جبهه مقاومت در رأس آنها سید حسن نصرالله و یارانشان تشییع صورت بگیره. یقینا این تشییع با آمادگی هایی که صورت گرفته، با ذهنیتی که فراهم شده و جایگاهی که از سید جبهه مقاومت سید حسن نصرالله در دلها ایجاد کرده بود، در حقیقت یک مبارزه و هماوردی دیگری در برابر استکبار افکار جهانی و در برابر صهیونیست ها خواهد بود، به این معنا که نشان داده خواهد شد که در جبهه مقاومت اگر رهبری یا فرماندهی یا سردار جبهه به شهادت میرسه، فانی و مزمحل و نابود نمیشه، بلکه تولدی جدیدی صورت میگیره. در حقیقت این تشییع جشن تولد سید حسن نصرالله در فاز جدید و در یک شرایط جدید و در افکار عمومی آزادیخواهان جهان و جبهه مقاومت به ملت‌های مسلمان خواهد بود. دیده خواهد شد که چگونه دل‌های مشتاق و دیدگان مشتاق در برابر این حادثه تجلی پیدا می‌کنه و تبارز پیدا می‌کنه. همینطور که از اخبار هم همه شنیدیم یا می‌بینیم که از کشورهای مختلف ملت‌ها و توده‌های مردم مخصوصاً در حوزه جبهه مقاومت مشتاقانه خواهان حضور بودند که با مانی تراشه‌هایی که صورت گرفت ممکن است میلیون‌ها یا صدها هزار انسانی که می‌خواستند در این تشییع شرکت بکنند با مانی تراشه‌هایی که صورت گرفت خب حضور ندارند. اما با همه این وجود تمام ملت لبنان اعم از شیعه و سنی و مسیحی در حال آمادگی به سر می دارن که در این تشییع حضوری گسترده داشته باشند. این گونه نبوده که سید مقاومت سید حسن نصرالله تنها فرمانده جبهه شیعیان بوده باشه، بلکه شیعه و سنی و حتی مسیحیان و کسانی که در لبنان هستن و نه تنها در جغرافیای لبنان بلکه در کل جبهه مقاومت از لبنان تا فلسطین تا سوریه تا عراق یمن و جاهای دیگر نقش آفرینی داشت و جایگاهی عظیم و جایگاهی فاخری در دلها داشته و دارد و خواهد داشت. بنابراین پس تشییع جنازه‌ای که صورت می‌گیرد یک تشییع معمولی نخواهد بود، بلکه یک هماورد و یک و باز شدن یک جبهه بزرگ دیگه در برابر صهیونیست‌ها خواهد بود که دنیا تماشا خواهد کرد که این سید چه جایگاهی در میان امت‌ها و ملت‌ها برای خود فراهم کرده.
بفرمایید که جایگاه حزب الله لبنان بعد از شهادت سید حسن نصرالله در لبنان و منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
همونطوری که بارها هم از طرف رهبران خودشان اعلام خود حزب الله اعلام شد و تحلیل ها هم همین هست که در جبهه مقاومت و اساسا جبهه اسلامی با شهادت یک فرد اون جبهه فرو نخواهد باشه. حزب الله الان یک اداره کلاسیک متکی به یک فرد نیست، بلکه یک هویت است، بلکه یک تفکر است و یک مکتب و یک اندیشه است که با رفتن یک فرد و یک شخص حتی در مقام رهبری اون جبهه نخواهد باشد، بلکه حزب الله به عنوان یک قدرت معنوی و یک تفکر و اندیشه همچنان برقرار و پرقدرت هست، کما اینکه دیدیم با شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان جبهه حزب الله هیچ گونه رعشه و وقفه و ضعف و فرسودگی در حزب الله و در جبهات متعلق به حزب الله ایجاد نشد، بلکه با همون قدرت ادامه پیدا کرد و ادامه خواهد داشت.
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به ازبکستان رفت. معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان گفته که ملا برادر برای انجام سفر دو روزه به ازبکستان صبح امروز کابل را به مقصد تاشکند ترک کرده. گفته شده که در ترکیب این هیئت طالبان سرپرستان وزارت‌های معادن و پترولیم، ترانسپورت و هوانوردی، صنعت تجارت و زراعت و مالداری و مقام‌های بانک مرکزی و مالیه شامل هستند. دفتر ملا برادر گفته که هدف از این سفر گفتگو درباره توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان و جلب سرمایه‌گذاران ازبکستانی با بخش‌های مختلف در افغانستان است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه انعکاس. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم اعلام کرده که طرف پاکستانی شب گذشته گذرگاه تورخم را بر روی تمامی رفت و آمدها مسدود کرده و افزوده که این اقدام در واکنش به ساخت برخی تأسیسات از سوی طالبان در نزدیکی خط فرضی دیورن صورت گرفته. حکمت گفته که پاکستان از طالبان خواسته تا از ساخت تأسیسات در این نواحی خودداری کنه. در حال حاضر صدها مسافر، بیمار و کامیون حامل کارا در انتظار بازگشایی این گذرگاه هستند. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
حکومت پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای هر گونه رفت آمد و ترافیک مسدود نموده است. مولوی عبدالجبار حکمت کمیسار نظامی طالبان در شهرک مرزی تورخم گفته است که جانب پاکستانی از نیمه شب گذشته به این طرف گذرگاه تورخم را برای هر گونه فعالیت های بازرگانی و رفت آمد مردم مسدود نموده. آقای حکمت گفته است که پاکستان این گام را در واکنش به ساخت تاسیسات جدید نظامی از طرف حکومت افغانستان در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی های لالپور، گشته و دور بابا برداشته است. از چند روز به این طرف وضعیت امنیتی در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی دور بابا و لالپور و همچنان گشته وخیم بود و درگیری های وقفایی نیز بین مرزبانان هر دو کشور صورت گرفته. این که پاکستان تا چه زمانی گذرگاه تورخم را مسدود نگه می دارد تا هنوز معلوم نیست، اما در گذشته هم پاکستان برای فشار بر حکومت افغانستان از گذرگاه تورخم استفاده سیاسی نموده. از جانب دیگر شاکرالله صفی رئیس اجرایوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار گفته است که پاکستان با این اقدام خسارت بزرگی مالی را به تاجران هر دو کشور وارد می نماید. آقای صافی گفته است که همین اکنون در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها موتر باربری اموال تجاری تاجران افغان و پاکستانی توقف نموده که با هر روز مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم میلیون ها دلار خسارت مالی بازرگانان هر دو کشور وارد می گردد. وی از پاکستان خواسته است که از تجارت استفاده سیاسی ننموده و گذرگاه تورخم را هر چه زودتر برای رفت آمد ترافیک و مردم باز نماید. او شاکرالله صفی همچنان از حکومت افغانستان خواسته است برای بازگشایی گذرگاه تورخم از منابع دیپلماتیک استفاده نموده و از راه گفتگو وارد شده و گذرگاه تورخم را هر چیز زودتر برای جلوگیری از خسارات بیشتر مالی به تاجران افغان این گذرگاه را باز نماید. در گذشته هم بارها گذرگاه تورخم بیشتر اوقات از جانب حکومت پاکستان برای رفت آمد مردم و وسایط باربری تجارتی مسدود شده و پاکستان بیشتر اوقات از تجارت با افغانستان استفاده سیاسی نموده.
دولت پاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاع داده که تمامی شهروندان افغانستان به استثنای کسانی که ویزای معتبر دارند باید شهرهای اسلام آباد و راولپندی را تا 28 فوریه ترک بکنند. قیصر خان افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرد و بر روابط خانوادگی و تجارتی عمیق بسیاری از افغانستانی‌ها در پاکستان تاکید کرد. و اظهار داشت که تا دو ماه گذشته همواره از تعامل سنجیده‌تر حمایت کرده و از مقامات خواسته تا این ارتباطات طولانی مدت مورد توجه قرار بدن. و ای گفت که انتظار میره این اقدام عواقب فوری بر معیشت و آموزش کودکان داشته باشه و افزود که از پاکستان خواسته که استانداردهای حقوق بشر را رعایت کنه و از برنامه مناسب برای افراد متاثر از این تصمیم اطمینان حاصل کنه. حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم حکومت پاکستان آن را شتاب زده و یک جانبه خوانده و خواهان خیشتنداری حکومت پاکستان شد. سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد با فیلیپا کندلرز مسئول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان در همین خصوص دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغانستانی، راهکارهای تسهیل بازگشت پناهجویان و لزوم برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند. همکارم زهرا سلطانی در کابل در همین رابطه گفتگویی داشته با محمد اخلاقی کارشناس امور حقوقی و نخست ارزیابی وی را در خصوص این تصمیم پاکستان جویا شده.
ضمن سلام و سپاس از شما. خب اولا که باید مشخص شود که اصل برنامه چی بوده؟ ظاهرا قسم شما گفتین انتقال اجباری مهاجران قانونی و حتی غیر قانونی از شهرهای اسلام آباد و راولپندی به دیگر مناطق پاکستان هست. دومی که بدون هماهنگی و در جریان گذاشتن کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بوده و حتی سفارت حکومت سرپرست در پاکستان، و سومی که جنبه عاجل و فوری و شتاب زده داره که این موضوعات اگر با توجه به پس زمینه منازعات سرحدی که در اواخر هم افزایش پیدا کرده، اگر بررسی کنیم مشخص میشه که رنگ و بوی سیاسی داره. به این معنا که حکومت سرپرست در یک موقف قرار میده که چه عکس العمل یا واکنش از خود نشان میده یا حتی کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان چه واکنش نشان میده. با توجه به اینکه سفرهای خارجی مقامات بیرون از پاکستان، افغانستان، از اروپا و حتی از آسیا و پاکستان داشته شده راجع به پناهندگان که یک از موضوعات مورد بحث هم بوده، به نظر میرسه که قسمی که قبلا هم بود این موضوعات و این تحرکات بیشتر رنگ و بوی سیاسی و تحت شعار قرار دادن حکومت سرپرست و این که اقناع اتباع داخلی خود روشن‌تر کنن، هرچند که از این موضوعات هم دستاویز سیاسی و ابزار سیاسی است و سوء استفاده میکنه، اقناع داخلی را حاصل کنه که حکومت پاکستان نسبت به مهاجران غیرقانونی و حتی قانونی برنامه‌ها و استراتژی مشخص و از قبل تعیین شده داره.
درست، فعلا مهاجرین افغان در پاکستان در یک سردرگمی به سر میبرند. فکر میکنید که در شرایط فعلی وظیفه حکومت طالبان در قبال این مهاجرین چی است؟
ای که حکومت سرپرست چی اقدام کرده میتونه؟ خب قسم شما گفتین با توجه به موضوعات یا چالش های پیرامون مشروعیت و شناسایی حکومت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، رایزنی های خود با مقامات داخلی پاکستان و مسئولین پاکستان داشته باشه و همچه با کمیسار سازمان ملل امور پناهندگان که در این شرایط فصلی این اقدام ناهماهنگ بوده، بدون برنامه بوده، میتونه جنبه فشار داشته باشه که تبعات منفی هم در بود داخلی پاکستان، چون موضوع انتقال داخلی است، یعنی به خارج از ولایت یا ایالت های اسلام آباد و پنلی بعد مهاجرین انتقال پیدا کنند، و هم در بود افغانستان که تبعات را هم طبعا در پی داره.
بله، با وجود خواستهای حکومت طالبان از پاکستان برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور، باز هم پاکستان به اخراج مهاجرین افغان ادامه داده. فکر میکنید که این اقدام پاکستان چه چالش ها و تنش هایی را به بار خواهد آورد؟
به نظر مثل در نهایت این موضوع جنجالی و مشکل آفرین هست، هم برای افغانستان و هم برای پاکستان که مهاجرین، این حجم مهاجرین با توجه به اینکه پاکستان کشور ثالث محسوب میشه برای دارندگان فرمه های ویزوی یا مهاجرتی به کشور دیگر، خب منافع مالی و اقتصادی پاکستان هم اقتضا کرده که از این برنامه استفاده کنه، ولی فعلا با توجه به حکومتی که در ایالات متحده و ترامپ شده و این موضوع فعلا معلق قرار گرفته، پاکستان از این موقف به نظرم ابزار استفاده سیاسی میکنه که بتونه مثل گذشته هم از افغانستان و هم از اروپا و حتی ایالات متحده بتونه منافع خود پیش ببره.